صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. خداوندا، چشمان ما را بگشا تا در این ساعت تماما امور روحانیت و معرفت آسمانی را درک کنیم، تا تو را ای خداوند بهتر شناخته و از تو اطاعت کنیم. کلامت را بر ما مکشوف بگردان. آمین. ایمانداران عزیز و عاشقان حقیقت، درود بر شما. امیدوارم که روز خود را به دستای خداوند مهربان و پدر آسمانی نهاده و از او بخواهید که هر ساعتی را که به عمر شما اضافه می کند آن را در ارادهش به سر بیاورید. خدا را به خاطر این فرصتی که به ما داده است شکر می کنیم و امیدوارم که همه ما با مطالعه کردن کلام خدا در این ساعت از او فیض بیابیم و روح خداوند معلم و استاد ما باشد و کلام را برای ما در قلبمون تعبیر و تفسیر کند. از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله به عبرانیان بگشایید تا از فصل 12 آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و صدای ملکوتی خالق خیش را در این ساعت در قلب و جان خود بشنویم و به جان تسلیم او بشویم. اگر شما هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید آن را داشته باشید، میتونید برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و از این عزیزان به خاطر نامه ها و پیشنهاداتشون سپاسگزاری کرده و خدا را به خاطر وجود تک تک شما عزیزان شکر می کنم و دعا می کنم که برنامه های ما همیشه باعث نزدیکتر شدنتون به خدا یکتا بشه و در ایمان به او روز به روز قوی تر بشوید. خانم رویا نصیر دوست و آقایان گیو وفایان، مجید نیکوکار، حاتفی، ابراهیم علیزاده، رضا حکمتی، رحیمی و فرهادی و همچنین آقای حمید احمدی، یوسف علوی، اندلیب و آقای اهلی قهرمانی. در ضمن خانم ترانه حاجدایی، بایستی بگم که نامتون به دستمون رسید و مطمئن باشید که به نامه شما و سایر نامه ها کتباً پاسخ خواهیم داد. حالا توجه خود را به برنامه این ساعت جلب می کنیم. رسول عیسی مسیح در این رساله بسیار عمیق و روحانی موضوع ایمان را مورد بحث قرار داده و از فصل 11 به ما ثابت می کنه که راه خوشنود ساختن خدا و به دست آوردن رحمت و بخشش الهی نه در شریعت و نه در رسومات و اجرای تشریفات مذهبی و نه در دینداری، بلکه این ایمان شخص است که عامل نزدیک شدن و مقبول پسند او در حضور خدا می گردد. و بعد برای اینکه این آیه را که می فرماید لحاظا عادل به ایمان زیست می کند را به ما ثابت کنه، به زندگی پیامبران خدا و بزرگان و مقدسانی که مقبول درگاه حق شده اشاره می نماید و ثابت می کنه که تمام این افراد بزرگ، تمام این بزرگان خدا به وسیله ایمان بود که مقبول پسند خدا واقع شدند. حتی حضرت موسی که آورنده تورات و شریعت خدا بود به وسیله ایمان مقبول درگاه خدا میشه. او نه به خاطر اطاعت از شریعت بلکه به خاطر ایمانی که به خدا داشت و عملا آن را در زندگیش آشکار نمود مقبول خدا واقع شد و ثابت میکنه که هیچ راه دیگری به جز راه ایمان برای انسان وجود نداره که به وسیله آن این اطمینان کامل را به دست بیاورد که در حضور خدا عادل محسوب شده است. سپس در آیات آخر موضوع بسیار مهمی رو پیش میکشانه که خیلی ها در زندگی با آن روبرو هستن و آن اینه که چرا خدا اجازه میدهد اشخاص عادل و ایماندار دچار سختی ها و مشکلات و حتی مرض و بلا و جفاهای شدید بشن. رسول خدا نشون میده که ایمانداران زندگی راحتی رو نخواهند داشت. برعکس بعضی ها شهید خواهند شد و یا به خاطر ایمانشون در زندان ها محبوس شده و شکنجه ها و آزارهای زیادی رو تحمل خواهند کرد. او این جملات را بیان میداره و به آنها میگه که علت این نیست که خدا میخواد عمدن مقدسان و یا کسانی که در پی او هستند و زندگی پاک و درستی دارن و راه عدالت و انصاف را طی میکنن زجر بکشن، هاشا. بلکه اگرچه خدا اجازه میدهد که مشکلات در سر راه ایمانداران پیش بیاد، خداوند هنوز از آنان مواظبت و نگاهداری میکنه و اجازه میدهد که ایمانداران در زندگی با سختی ها و تهمت های ناروا و مشکلات روبرو بشن تا سبب بشه که آنها بیشتر و بیشتر در ایمان نسبت به خدا قوی شده و به خداوند نزدیکتر بشن و در حقیقت باعث نزدیک شدن ایماندارا به خود خدا میشه. و دوستان عزیز، شاید این جمله براتون سخت باشه که بپذیرید، ولی واقعیت اینه که امروز کسانی که صادقانه از خداوند پیروی میکنن و قلبن ایمان به خدا دارن و در ایمانشون شک و تردید ندارن، وقتی جفا و مشکلات براشون میاد، در این حال که دارن زجر میکشن، یک تسلی خاطری از جانب خداوند دریافت میکنن و خدا را شکر و سپاس میگوین. واقعیت اینه که دنیای ما آلوده به گناه است و این عالم به خاطر گناه لعنت شده و اکثریت جهانیان پشت به خدا نموده و به قول انجیل مقدس تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند و آنانی که میخوان پاک و مقدس و عادل باشند مسلماً از طرف ظالمان و شریران و حق بازان آزار خواهند دید. از آیه 30 الی آخر فصل 11 رسول خدا از انبیا و مقدسان بسیاری که به خاطر ایمانشون جفاهای بسیاری دیدن یاد می کند و حالا در فصل 12 هم می خواهد از زندگی آنان به من و شما و به همه ایمانداران درس مهمی یاد بده. پیام مهمی برای من و شما مخصوصا در این ایام سخت داره و آن اینه که من و شما نیز باید همانند این رادمردان خدا، همانند این زنان مقدسه در تمام مراحل مخصوصا در این ایام سخت و پر از ظلم و جفا در ایمان خود پایدار بوده و امید خود را هرگز از دست ندهیم، حتی اگر هم ظاهرا حضور خدا را مخصوصا در ایام سختی و جفا و ناراحتی در کنار خود احساس نمی کنیم. همان گونه که بسیاری از مردان خدا وعده های خدا را شنیدند اما در طول عمرشان آن را دریافت نکردند، منتها در ایمان خود پایدار ماندند. فصل 11 هم فصل ایمان است، فصل 12 هم فصل امید است و فصل 13 هم که پایان بخش این رساله می باشد فصل محبت و مهربانی است. یعنی مطالب فصل 12 در باره امید است و مطالب فصل 13 در باره محبت و مهربانی. دعای اول از فصل 12 اینطور می گوید: بنابراین چون که ما نیز چنین ابر شاهدان را گرداگرد خود داریم، هر بار گران و گناهی را که ما را سخت می پیچد دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم و به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی مسیح نگران باشیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. رسول خدا در آیه اول توجه ما را به مقدسان و انبیای خدا که به وسیله ایمانشون مقبول درگاه خداوند شده اند نموده و میگوید حالا که ما یک چنین گروه بزرگی از اشخاص ایماندار و مؤمن که در جایگاه مسابقه نشستند و ما را تماشا میکنند داریم، پس بیایید هرچه دویدن ما را کند میکنه و یا ما را از ایمان عقب میاندازه، به خصوص گناهانی که به دور پا محکم میپیچند و ما را به زمین میاندازند، به کلی از خودمون دور کنیم. میفرماید بیایید در این مسابقه روحانی، در این مسابقه مخصوصی که خدا برای ما ترتیب داده است، با صبر و حوصله بدویم. و بعد در آیه دو میگوید که و برای پیروزی در این مسابقه روحانی باید به عیسی زنده که در حضور خداوند چشم بدوزیم، که چنین ایمانی در قلب ما ایجاد کرده و او آن را کامل خواهد کرد. چون او خودش هم راضی بود جان خود را روی صلیب فدا کند و از خفت و خاری آن نترسید، برای اینکه می‌دانست در پی آن چه خوشی و شادی عظیمی نصیب او میشه. در نتیجه حالا در جایگاه افتخار یعنی کنار تخت خدا نشسته است. رسول عیسی مسیح در این دعایه زندگی ما ایمانداران مسیحی را به یک مسابقه دو تشریح کرده که هر کداممون در میدان مسابقات قرار گرفتیم و باید در برابر تماشاچیان به طرف هدف و مقصود بدویم. یعنی در حالی که در این مسابقه شرکت میکنیم باید بدونیم که افراد زیادی چشم بر ما دارن. او در اینجا مقدسان و انبیای خدا را به تماشاچیان تشبیه کرده که آنان به زندگی چشم دوختن، به من و شما نگاه میکنن تا ببینن که آیا ما که اعتراف ایمان میکنیم، آیا ما که خدا را میگیم دوست داریم و میپرستیم، همانند آنها در این راه ایمان موفق خواهیم بود، همانند آنها در راه ایمان امین خواهیم بود و همانند آنها حاضریم به خاطر حقیقت خدا جفا و زحمت بکشیم یا نه. میگوید برای پیروزی در مسابقه ایمان لازم است هر چیزی که مانع آهسته شدن ما میشه از خودمون دور کنیم. و میفرماید همونطور که یک دونده در مسابقه همه چیزهایی که باعث میشه که از سرعتش بکاهه دور میکنه و دائما در حال تمرینه، به همان نحو نیز در زندگی معنوی و روحانیمون، در زندگی ایمان که در حقیقت مثل یک مسابقه دو میباشه، باید هر نوع مانعی که هست، مخصوصا مانع شک و تردید که ما را از حرکت باز میدارد، از خودمون دور بکنیم. به غیر از شک و تردید موانع بسیار زیادی دیگری در راه ما هست که عامل توقف ما در زندگی روحانی هستند و کلام خداوند در اینجا آن را به گناه تعبیر کرده. میگوید آن بارهای گران و گناهانی که ما را سخت میپیچند دور کنیم. یعنی دو چیز هست که ما باید خودمون رو از آنها جدا کنیم به غیر از شک و تردید. اول بارهای گران و دوم گناهان. زیرا هر شخص عادل میدونه و هر شخص فهمیده میدونه که در مسابقه دو اگر بار سنگین داشته باشیم به معنی باخته، چون وقتی بار سنگین بر دوش و یا پشت شخص باشه، این شخص نمیتونه اولا همیشه به طور مرتب بدوه و در ثانی سرعت نخواهد داشت. میگوین دونده بسیار معروف آمریکایی به نام گیل داس هر روز برای دوندگی به محل مسابقه میرفت و پس از دو دور کامل که میدوید میآمد کفش تنیس خود رو عوض میکرد و بعد دو دور دیگه با کفش دیگری میدوید. روزی مردی که همیشه او رو زیر نظر داشت پیش او آمد و گفت به چه دلیلی کفشت رو عوض میکنی؟ گیل کفش تنیس خود را درآورد و با کفش کتانی دومی که میپوشید به او داد تا مقایسه کنه. از نظر وزن فقط مقدار بسیار جزئی فرق داشتن، ولی گیل به آن مرد گفت همین مقدار جزئی وزن ممکنه که او مسابقه رو ببازد. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که من و شما باید توجه کنیم. ممکنه بارهای زیادی در خودمون نداشته باشیم که ما را در عالم معنویت به اصطلاح متوقف سازه، ولی همان بارهای جزئی نیز ممکنه سبب بشه که در مسابقه روحانی عقب بیفتیم. زندگی هر مسیحی نیز دارای مسائلی است که ما ممکنه غلط یا اشتباه نباشه در نظرمون، ولی همانند آن وزن جزئی است که بایستی از زندگی دونده جدا بشه و اون رو دور کنیم. ممکن است مسائلی در زندگیمون هست که باعث لغزش ایمانمون نشه، ولی دوست عزیز، کم کم وقتی که روی هم جمع بشن عامل دور شدنمون از خدا میشه. و این چیزها را من و شما بایستی در زندگی شخصی خودمون پیدا کنیم، چون که وجود داره. چیزهای جزئی هست که سبب میشه که ما لغزش بخوریم در ایمان، و من و شما باید خودمون به قلب و افکارمون نگاه کنیم تا اون رو پیدا کنیم و اون رو از خودمون دور کنیم. شاید افکاری که بد نیست ولی مفید هم نیستن در وجودتون باشه، یا به جایی می روید و یا حرفایی می زنید که ممکن است اشتباه نباشه ولی نیاز به گفتن نباشد. می گویند شخصی پیش کشیش کلیسا آمد و از او پرسید آقای کشیش، رقصیدن اشکالی داره یا نداره؟ کشیش گفت البته که نداره، البته اگر می خواهی در مسابقه برنده نشوی، چون اگر نمیخوای در مسابقه روحانی برنده بشی هیچ اشکالی نداره. ببینید دوستان عزیز، مسائلی هستن که ظاهرا برای ما بد نیستن ولی مفید هم نیستن. برای یک مسیحی همیشه این موضوع مطرح است که اگر این کار رو که نه بده و یا نه خوبه، این کار رو انجام بدم یا ندهم، بایستی از خودش بپرسه که اثر این عمل چه تأثیری در شهادت من و در زندگی من داره. آیا مثلا من این کار را بکنم مانع پیروزی من در راه خدا میشه؟ آیا این امر مرا به خدا نزدیکتر میکنه یا نه؟ آیا باعث لغزش دیگران میشن یا نه؟ حضرت پولس میگه خیلی چیزا هست که برای من جایزه، ولی چون که باعث لغزش دیگران میشه من آن را انجام نمیدم. و این سوالی است دوست عزیز که شما باید پاسخ آن را برای خودتون بیابید، و هر شخصی مسئول اعمال خودشه. این شما هستید که بایستی به زندگی خودتون نگاه کنید و ببینید که این بارهای اضافه در زندگی شما چه چیزی هستند، و وقتی که آن را پیدا کنید آن را از خودتون دور کنید. مثال دیگری براتون میآورم. سوال همیشه شده که آیا سیگار کشیدن جایز یا نه؟ آیا سیگار حلال یا حرام؟ زیرا در هیچ شریعتی که از طرف خدا باشد مستقیما به این موضوع اشاره نشده. ولی در انجیل مقدس میگوید که بدن شما جایگاه مقدس خداست و یا عبادتگاه خداست و به خدا تعلق داره. پس آن را فاسد نسازید. ببینید، در اینجا سیگار جزو این بارها محسوب میشه. نه به خاطر اینکه کلام خدا امر کرده که نکشیم، بلکه به خاطر اینکه شهادت خوبی برای مقدسان خدا نخواهد بود که مثلا سیگار بکشیم. ولی اگر کشیدید، سیگار شما را از خدا دور نمی‌کنه. منتها چون شهادت خوبی نیست و ممکنه باعث لغزش دیگران در ایمان بشه، به عنوان یک برگزیده خدا من و شما وظیفه داریم اون را از خودمون دور کنیم. مطلب دوم، گناهی که در اینجا به آن اشاره شده که مانع رسیدن به هدف یعنی خداونده. و در این آیه از ما خواسته است که نه فقط بارهای سنگین را از خودمون دور کنیم، بلکه گناهان را نیز از خودمون دور کنیم. که البته در اینجا اشاره به گناهان عمومی نمی کنه، بلکه در لابلای هدف رسول خدا متوجه می شویم که مقصودش از این گناه همان بی ایمانیه. زیرا بی ایمانی گناه عظیمی است. بی ایمانی عامل محروم شدن شخص از ملکوت خدا میشه. و دوست عزیز من، هیچ چیزی به اندازه بی ایمانی شما را از رسیدن به خدا و ملکوت او باز نمی داره. برای همین است که میفرماید برای پیروزی در این مسابقه روحانی و یا زندگی روحانی، بیایید همیشه چشم به عیسی که هدف و مقصود نهایی ما است بیندوزیم، و یا عیسی مسیح رو همیشه در هر عمل و فکر و زندگی در مد نظر داشته باشیم و از این امر غافل نشویم. همانطور که در مسابقات دو دونده تمام فکر و حواس خود را متمرکز به نقطه پایانی داره، به همان نحو رسول خدا در اینجا داره ما را دعوت میکنه که چشم به منجی زندگی که عامل ایمان و مقصود زندگی ما است دوخته و هرگز از او چشم بر نداریم، چون اگر این کار را بکنیم، اگر چشم از منجی و مولای زنده خود عیسی مسیح برداریم، این امر باعث لغزش ما و ضعف ایمان میشه، زیرا شیطان منتظره که ما چشم از مسیح برداریم و ما را فریب بده. مطلب دیگر این که یک دونده سختی ها و درد ها را تحمل میکنه به این امید که به هدف نهایی برسه، و رسول خدا میگوید که اگر عیسی مسیح که هدف ما باید باشه، او خودش درد و رنج را متحمل شد تا مقصود خدا را یعنی نجات بشر را کامل کند، ما نیز باید آماده تحمل سختی ها و جفاها به خاطر ایمان باشیم، زیرا پاداش عظیمی در انتظار ماست. و در آیه 4 میگوید پس تفکر کنید در او که متحمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد. پس تفکر کنید در او که متعمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد، مبادا در جانهای خود ضعف کرده خسته شوید. هنوز در جهاد با گناه تا به حد خون مقاومت نکرده اید. رسول عیسی مسیح میگه اگر نمیخواهید در این مسابقه روحانی خسته و دلسرد و ناامید بشید، به صبر و حوصله عیسی مسیح توجه داشته باشید که از دست گناهکاران چه مصیبت ها کشید، ولی چقدر مهربانی و گذشت از خود نشان داد. از این گذشته شما تا کنون بر ضد گناه و وسوسه های شیطان تا پای جان مقاومت نکردید. به زبان دیگر او نه فقط از ما میخواد که به برندگان ایمان یعنی انبیای خدا که در فصل 11 به آن اشاره شده است نظر بیندوزیم و شاهد زندگی روحانی اونها باشیم، همونطور که اونها الان شاهد زندگی روحانی ما هستند، و نه فقط از ما میخواد که به خودمون نگاه کنیم و بارهای اضافی و گناه را از خودمون دور بیندازیم، بلکه میگوید به عیسی مسیح چشم بیندوزید، زیرا او آغاز و کامل کننده ایمان ماست، زیرا بر اثر چشم دوختن به او و تسلیم او شدن و همه چیز نابود شدن ما به وسیله او نجات یافتیم. امید ما اوست. نگاه کردن در اینجا به معنی اعتماد کردنه که به معنی ایمانم هست، زیرا ایمان اعتماد کردن به چیزهای امید داشته است و برهان چیزهای نادیده. این نگاه کردن و یا چشم دوختن به مسیح وضعیت و حالت ایمان ما رو آشکار میکنه. وقتی که منجی ما عیسی مسیح در این عالم خاکی بود، او با ایمان زندگی نمود. عظمت و سر الوهیت او و در این حال طبیعت انسانی او انقدر وسیع و اسرارانگیزه که به مراتب بالاتر از عقل و فهم ما می باشه، ولی می دانیم که او همیشه به پدر آسمانی خود، به خالق یکتایی که بی نظیر و بی شریک و بی نیاز است، همیشه اعتماد می کرد. در فصل دوم همین رساله رسول خدا از خود عیسی مسیح نقل قول می کند که می گوید من اعتماد خود را بر او یعنی خدا نهادم. همین که می دانیم که عیسی مسیح دعا به درگاه خدا می کرد، این خود دلیل اعتماد و ایمان او به خداوند بود، زیرا او با ایمان زندگی می کرد. در اینجا رسول عیسی مسیح به ما نشون می ده که مسیح به مراتب بیش از هر کسی دیگری درد و رنج را تحمل کرد و جفاها دید، حتی بیش از هر نبی و پیغمبر دیگری که در فصل 11 به آن اشاره کرده. بنابراین او نمونه کامل برای ماست تا از او پیروی کنیم. او درد و رنج صلیب را تحمل کرد، و دوستان صلیب به معنی شرم آورترین نوع مرگ می باشد، درد آورترین نوع مرگ، جفا دیدن، آن هم به درجه نهایی، آن هم حتی رد شدن موقتی از طرف خدا. مسیح بر روی صلیب به خاطر همه جهانیان زحمت کشید و جفا دید، با تمام این وجود کاری را که خداوند به او داده بود به کمال رسانید و انجام داد، یعنی آنچه که خدا به عهده او نهاده بود. علت این که رسول خدا در این قسمت به صلیب و جفای عیسی مسیح اشاره میکنه از آن جهت است که خوانندگان این رساله نیز در جفا و زحمت بسیاری به خاطر ایمانشون بودند. از هر طرفی مشکلات و سختی ها و تهدیدات بسیاری داشتند و بیم آن می رفت که از ترس جانشون ایمان خود را منکر بشه و دوباره به یهودیت برگردن. ولی حالا رسول خدا میگه که درسته که شما زحمت کشیدید و به خاطر ایمانتون به مسیح جفا دیده و مشکلات را تحمل کردید، ولی هنوز تا به مرگ به خاطر ایمانتون مقاومت نکردید. هنوز هیچ کدامتون به خاطر ایمانتون شهید نشدید، در حالی که در نبرد روحانی عیسی مسیح بر علیه گناه او جان خود را فدا کرد. در طول این رساله رسول خدا تأکیدش بر اهمیت امید به آینده داشتن است، زیرا کسانی که این رساله براشون نوشته شده بود آنقدر تحریک شده بودند که می‌خواستن به گذشته خود برگردن و ظاهراً امید به آینده را از دست داده بودند. رؤسای مذهبی آنان را مرتد می‌خواندند و اجازه نمی‌دادند که به عبادتگاه‌هایی که در تمام عمرشون خدا را در آنجا عبادت کرده بودند بروند. سختی‌ها و تهمت‌های ناروایی که شنیده بودند روحیه آنان را افسرده و ضعیف کرده بود. برای همین است که رسول خدا بارها به جفاها و زحمات مسیح اشاره می‌کنه تا آنان را تشویق و ترغیب کنه و آماده‌شون کنه که حاضر باشن از چیزهای موقتی به خاطر چیزهای جاودانه بگذرن، تا حاضر باشن مانند مردان خدا، مانند ایمانداران گذشته در ایمانشون قوی شده و جفاها را تحمل کنن و حاضر باشن از مسیح پیروی کنن و به خاطر ملکوت خدا تا آخرین نفس خود در ایمان ایستادگی و مقاومت کنن، زیرا این ایمان بود که عامل عادل محسوب شدن ابراهیم و موسی و داوود و نوح و ارمیا و اشعیا و دیگر پیامبران خدا گردیده و اکنون از همان را یعنی راه ایمان آنها نیز می توانند عادل محسوب شوند. و دوست عزیز، من و شما نیز عادل محسوب می شیم زمانی که به وسیله ایمان به حضور خدا بیاییم، زیرا عادل به ایمان زندگی می کند. نظر به اینکه عیسی مسیح مکاشفه و کامل کننده نجات و ایمان ماست، وقتی که به او اعتماد میکنیم و به او چشم میاندوزیم از او قدرت هم میگیریم. این وعده خود عیسی مسیح نیز بود که فرمود شما را تنها نمیگذارم، شما را در سختی ها و جفاها یتیم نمیگذارم، بلکه تا انقضای عالم همراه شما میباشم. و دوست عزیز، خدا را 100,000 مرتبه شکر که امروز نه فقط عیسی مسیح زنده و در حضور خدا یکتاست، بلکه برای ما شفاعت میکنه و بر ما چشم داره و به ما قدرت میده تا در ایمان به او امین و وفادار باشیم. کافیست به زندگی شهیدان سالهای اخیر مسیحی در کشور خودمون نگاه کنیم تا به قدرت مسیح و حضور او با ایمانداران پی ببریم. شهید حسین سودمند، کشیش کلیسای مشهد، راستی با چه قدرتی توانست ایمانش را در برابر جلادان شریران حفظ کنه و جانش را فدا کند؟ با قدرت مسیح، زیرا مسیح با او بود. و یا کشیش شهید هایکوسپیان به خاطر چه چیزی شهید شد؟ به خاطر اینکه قدرت مسیح در او بود که حاضر شد به خاطر دفاع از مظلومان و دفاع از عدالت ایستادگی و مقاومت کند. مسیح همراه او بود. و یا به خاطر کشیش ایرج متحده، چرا سرش را از تنش جدا کردن؟ به خاطر اینکه شریران در او نور پاک خدا را دیدن، حضور مسیح در زندگیش آشکار بود و چشم نداشتن که او را ببینن. ممکنه آنها ما را ترک کردن، ولی در حضور خدا هستن. آنها در ایمان خود شک نکردن. خدا کند که ایمان من شما نیز آنطور باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.